بسم الله الرحمن الرحيم هذه نستعين وهذا حيونا وشيطة مؤمن ملك الحام فهم دستیره ها هم همینجوریه، در خط دلیلی که دلیل لفظی نباشه که اسمشو میزنیم دلیل لبی، باید به قدر مسیحقا تمسک کنیم. مگر حالا من پاسا براتون ارتکاز به توضیح دادم، ارتکاز به اغلا رو حالا این میزم دوباره باید تفاوت سیر و ارتکاز به توضیح دوباره بدم. اینجا هم باز خدمتون عرض میکنم، هر دلیلی که دلیل لفظی نباشه باید به قدر متیقن تمسک کنیم، هر دلیلی که دلیل لفظی داشته باشه به اطلاق تمسک میکنیم. در مقام شک سیره های اغلایی، سیره های متشرعیه و اجماع که دلیلی هستن که لفظ ندارن، لسان ندارن، اطلاق ندارن، باید در مقام شک به قدر متیقن تمسک کنیم. خب بحث ما در مورد این بوته های عهد منجه صحیح هست یا صحیح نیست. ما حسن سه تا دلیلی که بیان کردیم هیچ کدوم نتوانستن اثبات کنن عدم صحت عقد معلق را و لزوم تمدید در عقد را. چهارمین دلیل که مهمترین دلیل در مسئله است، مرحوم شیخ به تفصیل وارد این بحث شدن، بحث اجماعه، از تمسک بالاجماع المدعا فی المسئله. خب دو تا بحث در اجماع داریم. مرحوم شیخ اجماع رو فی الجمله در مقام میپذیرن. آقای ایرمانی اشکالی میکنن که کبرای اشکالشون خیلی خوبه ولی پیاده شدن صغراش در مقام یه مقداری حالا تو عرض خدمتون عرض خواهد کرد. نگاه کنید، ما این نمیده ما سال قبل توضیح دادیم و ندیم یادم نیست کلاس مختلف بوده که ما توضیح گفتیم که اجماع کاشف اینی از قول مرحوم است. یعنی ما نفر اول به حساب احتمالات، نفر اول که میاد فقیه اول که میاد یه فتوایی میده، ما احتمال میده فقط بر اساس یک دلیل محکم شرعی وجود داشته باشه، یعنی یک فعل یا قول یا تقریر امام وجود داشته که بر اساس اون نظر داده. از اون طرف احتمال میدیم که نه، این آقای فقیه بر اساس اشتباه، بر اساس یک دلیل غلط، یه روایتی که سندش درست نیست یا دلالتش درست نیست یا از روی هوای نفس، بالاخره غیر مستندن الی شارعی فتوا رو نوشته. نفر دوم که میگیم رأیش مطابق رأی این فقیه، احتمال مطابقت نظر با نظر شارع بالا میره و احتمالات اشتباه و خطا و تعمد در غلط پایین میاد. به مرور زمان وقتی میبینیم همه فقها، که همه که میگیم بر اساس حساب احتمالات، لازم نیست 100% باشه. مبانی اجماع چند مبناست، بنابر بعضی از مبانی باید همه نظر داده باشن، هیچ کس مخالفت نکرده باشه. بنابر بعضی از مبانی فرد معلوم الحال اگه مخالفت کرده باشه مشکل نداره، ولی شخصی که نمیشناسیم اگه مخالفت کرده باشه اشکال داره. بنابراین مبنایی که ما میگیم اگه چند نفرم مخالفت کرده باشن بر حسب مورد مقام اگه نگاه بکنیم ممکنه اشکالی هم نداشته باشه، باید از مجموعی تعداد نظر برای ما قطع حاصل بشود. حالا یه نفر دو نفرم مخالفت کرده ممکنه مضر به قطع نباشه. این میشود اجماعی و دلیل بر اجماع که چگونه میتواند اجماع دلیل بر حکم شرعی باشه. در اجماع دو تا مشکل وجود داره. یکی از مشکلات اجماع اینه که اگر آمدیم و اجماع منتسب برای مدرکی شد، یعنی مجمعین آمدن در اجماع خودشون حکم رو منتسب به یک مدرک کردن که اسمش این اجماعی رو میگذاریم اجماع مدرکی، اجماع مدرکی برای ما حجت نیست. از چرا؟ چون دیگه ما خودمون باید به مدرک رجوع کنیم. حالا اگه مجمعین همه آمدن برای نظری عمل کردن، فتوا دادن، یه حکمی رو بیان کردن، در کنارش هم یکی دو تا دلیل وجود داره که مجمعین بعد استناد نکردن، ولی احتمال میدیم که مجمعین چیکار کرده باشن؟ بی عمل استناد کرده باشن. اسم این اجماع میشود اجماع محتمل المدرک. همونجور که اجماع مدرک حجت نیست، اجماع محتمل المدرک هم میگوین حجت نیست. البته نظری که داریم میگیم نظر مشهوره، بعض از اساتید ما قائلن که نه، اجماع مدرکی نه تنها که حجته بلکه حجتش از اجماع معمول هم به مراتب اقوا و بهتره، تفاوتی نمی کند اجماع مدرکی باشد یا مدرکی نباشد. خب حالا این سر جاش، ولی مشهور قائلن که اجماع کاشفیاتش در فرضی که اجماع اجماع مدرکی باشد. همین چند روز پیش تو بحثای آقا هم تمسک به اجماع شد یه دلیلی بود، آقا فهمودن که نما اجماع محتمل مدرک و اجماع مدرکی رو قبول نداریم. مشهور فقها نظرشون همینه که اجماع مدرکی صحیح. خب بنابراین این مبنایی که اجماع مدرکی و اجماع محتمل المدرک صحیح نیست، آقای ایرانی میگه وارد تحقق مصادیق اجماع نمیشود، چون ما سه تا دلیل که اینجا ذکر کردیم این اجماع میشود اجماع محتمل المدرک. حالا یه نکته خدمتتون عرض کنم، شاید این نکته یه جاهای کارگشا باشه، چون ما در فقه ما متاسفانه یه نکته که تو موقعه زود دو تا دلیل میارن و بعد میگن اجماع محتمل مدرکه و حجت نیست. نگاه کنید یه نکته توجه داشته باشید، نکته میگم نکته مهمیه، اجماعی که برای ما حجته کدوم اجماع؟ اجماع در نزد متقدمین یا متأخرین؟ مراد از متقدمین کیا هم؟ یعنی کیا؟ مثلا فقهای تا چه زمان؟ تا زمان مثلا شهید، تا زمان علامه، تا زمان محقق، تا زمان شیخ انصاری، کدوم هم از نظره؟ مثلا شیخ طوسی جزو متقدمین یا جزو متأخرینه؟ شیخ طوسی جزو متأخرینه. مراد از کسایی که ما اجماعی که مد نظرمونه اجماع فقهای حتی قبل از مرحوم شیخه، از صدوق و اقران مرحوم صدوق و قبل از صدوق، اینها مد نظر ما به عنوان فقهای اصحاب که ده 20 نفر هستن، مثلا ابن جنید، قاضی ابن براج، سلار، ابن ادریس، اینها مد نظر ما، نه این مثلا اصحاب خدمت شما. حتی امثال ابن ادریس هم خیلی مهم نیستن، چون اینا باز متأخر میشن زمان شیخ و بعد از شیخ میشن. اون چیزی که برای ما مهمه بیشتر زمان متقدمین تا شیخ دیگه، خود شیخ هم غالبا دیگه حساب نمیاد مقدمات. و یه نکته اینجا توجه داشته باشید، این وجودی که ما نقل کردیم همش وجود ساختگی فقهای همین 100 سال اخیر بعد دیگه، وجودی که ما نقل کردیم دیگه قبل از همه مرحوم صاحب جواهر گفته که ما 150 تا 200 سال پیشه، مرحوم سید عاملی گفته که در واقع هم اصل صاحب جواهره، مرحوم شیخ نائینیه که در واقع مال همین 60 سال پیش خودمون بوده. پس بنابراین این نقطه که ما این وجوهی رو که اصلا تو کلمات قدما این وجوه اصلا مطرح هم نشده، به ذهن قدما نیومده، ما بخوایم به صرف این وجوهی که ماها آمدیم مطرح کردیم احتمال بدیم اونها به این وجوه عمل کردن، اونم به این وجوه مثلا ضعیفه، بیان از باب مثلا با اینکه ادله لفظی داشتن بیان به توقیف بودن عمل بکنن، به اینکه متداول نبوده با اینکه میدونیم اون زمان متداول بوده بیان به اینها تنسل کرده باشن. اجماعی نیستش که این احتمالی نیستش که بخواد اجماع رو به هم بریزه، و من در خصوص این مقام با مرحوم شیخ موافقم که اجماع در مقام تمامه و باید بهش تمسک بکنید. این اجماع با این متاسفانه تو کلمات خیلی دیده میشه، من بارهای جماعت اصلاحیت بزرگ به این نقطه توجه نمی کنن که آقا یه موقعی تمسک میکنیم، خوب دقت کنید، یه موقعی تمسک میکنیم به سیره عقلا، میگیم شاید یک سیره عقلایی وجود داشته باشه، پس مجمعین هم ممکنه منشأشون همین سیره عقلاییه بوده. خب این حرفی نیست، بله اینجا اجماع رو به هم می‌ریزه، چون سیره عقلایی اگه وجود داشته باشه زمان امام زمان امام نداره، غالبا سیره عقلایی به این راحتی تغییر نمی‌کنن. پس اگر آمدن و مجمعین فتوا دادن اجماع داشتیم بر قاعده زمانیت، درسته؟ خب قاعده یک حدیث علویتی هم وجود داره. اینجا شما ممکنه بگید آقا مجمعین نظر بدن از باب چی؟ از باب روایت. خب روایت روایتی نیستش که الان اینجا شده باشه، درسته که روایت تو قوال لعالی آمده، ولی احتمال داریم که اون زمان روایتی وجود داشته بر اساس روایت آمدن نظر بدن، یا همین روایت ضعیفه در نزد اونها هم بوده ولی نقلش به ما نرسیده. خب اینجا ممکنه بگید روایت ضعیفه خراب میکنه اجماع رو، محتمل المدرکه. یه موقع تمسک کردن ما یه سیره اقلایه میبینیم، احتمال میدیم اونها هم به سیره اقلایه تمسک کردن این نظر رو نمیشتن، باید خودمون بدیم سیره رو عمل کنیم. اینجا اجماع حجت نیست، تو سیره اقلایه احتمال که در زمان اونها هم وجود داشته باشه هست. یه موقع یه وجوه مندرآوردی 100 سال اخیر که خودمون نشستیم بافتیم، اینها رو میخواییم به وسیله اجماع قدمای 1000 سال قبل رو به هم بریزیم، یه مقدار بس باید دقت بشه که اینا از وجوهی هستش که به طور اقلایی احتمال داده باشیم که قدما به اینها تمسک کرده باشن، بدون که هیچ کدوم تو کتاب ذکر کرده باشن، این اجماع محتمل المدرک نمیشود. لذا خود مرحوم شیخ که اجماع مدرکی و محتمل المدرک رو بگید قبول ندارد، و خود مرحوم شیخ که 4-5 وجه حتی وجهی فکر می‌کنه که شما ذکر نمی‌کنن، اما اول بحث تنجیس و مکاسب بحث می‌کنن و 4-5 وجه رو اول بیان می‌کنن و ردش می‌کنن، بعد آخر میگن ول عمده فی المقام هو ول اجماع، و شروع می‌کنن مفصل اجماع متوسطی قرار میدن. و این از اون نکات مقبولی که شما که آقا مرحوم شیخ اجماع محتمل المدرک رو حجت نمی‌دونه، چی شد اینجا اجماع محتمل المدرک حجته؟ و این نکته رو گفتم از مقتنمات مباحثه، یه توجه خوبی بهش داشته باشید. باز کردن مباحثو مثل روایت یا روایت سیره این به هم نمیزه، ولی این جور وجود به هم نمیزه و وجهی هم که مرحوم شیخ تمسک به اجماع میکنن همینه. عموم اصلاحی که اصلا تو موقعی که میخوان مکاسب بگن به این نکته اصلا توجه ندارن که چرا شیخ اینجا اجماع رو محتمل المدرک نگرفت. علتش این وجوه متأخری نمیتواند نظر شیخ رو به هم بریزه، نظر متقدمین رو به هم بریزه. خب نه اونه که استناد چیز نشد، اونه از دلیه امزاست ایش ربطی به این بحث علاقه ما نداره. چیزی به افو به لحود افو به لحود تمسک کردن که افو به لحود شامل این نمیشود، یعنی وجه عدم شمول افو به لحود نسبت به مقام را صاحب جواهر اینجوری بیان کرده. این که تمسک با آیه نیست، این وجه برای عدم شمول آیه، این وجه در ذهن قدما نبوده. خب دال وجه چهارمی که برای اعتبار تنجیز و عدم صحت عقد معلق بعد تمسک شده است، از تمسک بالاجماع المدعا فی المسئله است و فیه ان الاتفاق لو تم واقعا اگر هم وجود داشته باشد فهو لیس حجتا لعدم کاشفیت عن رأی المأثور بعد کونه محتمل الاستناد الى المدارک السابقه، چون محتمل الاستناد الى مدارک سابقه است. ما به دفاع از مفهوم شعر عرض کردیم، تقریب کردیم که نخیر اینجا محتمل الاستناد الى مدارک سابقه نیست. اجماع هست و اجماع هم درست است، باید بریم به اجماع تمسک کنیم. اجماع محتمل المدرک نیست، چون این مدارکی که شما گفتید مدارک متأخرینه، خیلی احتمال مقلایی وجود نداره که متقدمین به این وجه تمسک کردن. متقدمین به این وجه تمسک می‌کردن یه جایی باید گوشه یه کتابی واسه میومد، همه وجه از مرحوم شیخ به بعد قدما همه به اجماع تمسک کردن. محقق رو شما نگاه می‌کنید میگه که فیلم اجماعه، شهید رو نگاه می‌کنید اجماعه، علامه نگاه می‌کنید اجماعه، همه اجماع تمسک کردن. متأخرین دنبالی هستند که چون فعل زمان بعد از مرحوم محقق کمکم یه مقدار عقلی شد، استدلالات عقلی و از دخیل شد، دنبالش دارن که برای اینجور موارد اجماعات هم یه وجهی درست کنن، اینکه حتما هر مسئله رو یه جور برایش استدلال کنن. شما این عقل استدلال ها رو اصلا توی بارات قدما نمیبینید. مثلا دعوا قدما تمسک که به چنین بعدهایی برای خراب کردن مطلب نبوده است، متأخرین دارن از این وجه استفاده میکنن. لذا من خودم که دارم به برام تقریبا متیقنه که قدما به هیچ کدوم از این وجه عمل نمیکردن و اصلا اینها براشون شبهه نمیشده. پس بنابراین اجماع در مقام اجماع معتبر نیست. خب این بحث تمام. حالا آقا بالاخره ما حسد چی در آی نیروانی مبنای شما چی شد؟ آیا در مقام ما پس بنابراین فتوا بدیم به جواز اجماع؟ اینجا یه بحث پیش میاد که نمیخوام مفصل واردش بشم، اونم اینه که نگاه بکنید تفاوت بین موارد واجب، احتیاط مستحب و احتیاط واجب رو براتون توضیح دادم. حالا نگم کجا فتوای کجا احتیاط واجب کجا احتیاط مستحب نکنید، یا حالا دونستنش هم خوبه چون توی رساله هم زیاد پیدا بکنید. شما میخوام احتیاط واجب و احتیاط مستحب و فتوا رو از منظر فقیه بررسی کنم، نه از منظر شما که رساله میخونید که بگید آقا هر دو قبلش بلدی که تو رساله جوری احتیاط واجب و کجا فتوای دیگه. اگه قبلش فتوا ذکر نشده بود با احتیاط فتوا ذکر کردن میشه احتیاط واجب، هر دو قبلش فتوا ذکر کردن بعد از فتوا احتیاط کردن میشه احتیاط مستحب، یا قبلش احتیاط کردن احتیاط مستحب. میگن احتیاط ترک است ولا یبعد الجواز، احتیاط ترک است ولی یبعد الجواز. این احتیاط نشاید احتیاط مستحب شد ما بعدش فتوا میده. من به این کار ندارم، من از منظر فقیه میخوام بررسی کنم. فقیه یه موقعی ادله رو وقتی بررسی میکنه دلیل تام و حجت پیدا میکنه بر یک مطلب، در اینجا میاد فتوا میدهد. مثل فقیه که ادله رو بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که آقا شرب توتون مانع از صحت روزه است، مبتل روزه است، اذا فتوا میده است آقا یکی از مبتلا شربت تونه، این شود فتوا. یه موقع فقیه در ادله مناقشه میکنن، ادله رو تام نمیدانن، ولی از اون طرف به یه دلایل متعددی که الان بیان خواهم کرد بعضیاشو نمیخواهد نظر بدهد به فتوا، نمیخواد حکم به جواز بدهد، نمیخواد حکم به مخالف ادله بدهد. حالا یا از همه مهمترش اینه که نظر اون طرف نظر مشهوره، نمیخواد متهم بشه که به مخالف مشهور نظر داده، جای احتیاطه، نمیخواد مطلبی رو که همه مخالفت کردن باید همه یه نظر رو دادن، این بیاد به نظر همه مخالفت کنه یه نظر جدید رو ایجاد بکنه. یکی اینه. یه مورد موردیه که ادله رو به لحاظ فنی فقیه تمام کرده ها،
ولی به لحاظ اون ذوق فقهی خودش هنوز مطلب برات خیلی روشن نیست. به لحاظ قاعده های اصولی دو تا چهار تا کرده مطلب تمامه، ولی هنوز مطلب خیلی برات روشن نیست. به تعبیر دقیقش دیگه فقیه نمیخواهد به گردن بگیرد اینجا عمل مکلف رو. چه کار میکنه؟ احتیاط واجب میشه. احتیاط واجب یعنی چی؟ احتیاط واجب یعنی که آقا من جواز رو به گردن نمیگیرم، دلیل بر رخصت به تو نمیدهم، من دلیل رخصت رو برای تو تام نمیگیرم. در مقام خب دو حالت وجود دارد، یا خودتی و عقل خودت چون معذری در مقام نداری باید بردی چیکار کنی؟ احتیاط کنی. یکی میشه احتیاط واجب، یعنی احتیاط عقل خودته، یعنی من دلیل بر براءت به تو نمیدم، فتوای به حرمت نمیدم، نظرم بر حرمت نیست، ولی من برای تو دلیل مرخص رو تام نمیدانم. حالا که دلیل ترخیصی و دلیل مجوزی تام نیست، عقلت میگه آقا در اینجا شبهه تکلیف وجود داره، دلیل مرخص که براءت چیزی هم باشه نداری، پس دلیل برابر با چیکار بکنی؟ بری احتیاط بکنی. خب البته فقیه به شما این اجازه رو میده که میگه آقا من دلیل مرخص برات نمیارم، یا به عقلت عمل کن یا برو سراغ این فقیه دیگه. اگر فقیه دیگه فتوا داشت به فتوای او عمل کن، اگر فتوا نداشت اون مجوز داد خب به تجویز او عمل کن، اگر او هم باز احتیاط واجب بشه برو نفر سوم. یعنی من دلیل ترخیصی به تو نمیدهم، به عهده نمیگیرم، شو اگر فقیه دیگه دلیل ترخیصی رو به عهده گرفت، شو اگر دلیل دیگه دلیل براءت داشت. لذا در مواد احتیاط واجب شما رجوع میکنه به نظر دیگه که حکم به جواز میدهد. مثلا آقای زنجانی مثلا فتوا مثلا میگن که آقا مثلا غسل احرام در زمان احرام واجب است. خب شما مقلد آقای زنجانی باشی باید بیر حتما غسل احرام کنی، میره نظر فلانی میگه آقا احتیاط واجب اینه که غسل احرام انجام بشه. خب یعنی که فقیه میگه من مجزی نمیدونم، اگه تو بدون غسل احرام رفتی عمل رو انجام دادی من به عهده نمیگیرم که حد از گردن چی شده باشه؟ ساقط شده باشه. تو شک در سقوط حد از گردنت میکنی باید حتما به اجرا بکنی غسل احرام میکنی، ولی به تو اجازه میدم به نفر بعدی رجوع کنی دلیل برای من تام نیست، شاید برای دلیل دیگه تام باشه، میری به نفر سوم رجوع میکنی، نفر سوم ببینه حکم رو چی میده؟ به جواز میده. میگه آقا غسل احرام در مورد حد در احرام غسل واجب نیست، در تعقل غسل واجب نیست. یه موردی هم هست، بعد از موارد هم هست که فقیه دلیل بر جواز داره ها، حکم بر جواز دلیل قطعی و اماره بر جواز داره، ولی دلیل او بر هم ضعیف نیست خیلی. درسته که من حجت ولی طرف دارم، ولی احتمال طرف مقابل هم هنوز در جای خودش باقیه. در عین این که من فتوا دارم و نظرم اینه که در موقع نماز جمعه در هنگام برگزاری نماز جمعه با شرایط شمایی که در نماز جمعه شرکت نکردی اگر فاصلت کمتر از دو فرسخ باشه میتوانی در اول وقت نماز ظهر را بخوانی، ولی چند تا روایت قرص و محکم معتبر هم داریم که اون روایت میگه تأخیر بنداز تا زمانی که نماز جمعه تمام بشه. خب شما اینجا به فقیه میگی، فقیه میگه دو دسته روایت متعارضه، من در تعارض روایت یه دسته رو مقدم کردم، حالا مرجعات سندی داشتم، مرجعات دلالی داشتم، مرجعات جهتی داشتم، به یکی از انواع مرجعات یه دسته روایت مقدم کردم، ولی به تو بگم احتمال اون طرف هم هست، مثلا در مقام که احتمال بطلان هم وجود داره، یعنی ممکن نماز از گردن ساقط نشود. لذا میگه خواندن نماز در هنگام برگزاری نماز جمعه اشکال ندارد، ولی احتیاط در این است که نماز را تا بعد از اتمام نماز جمعه تأخیر بیندازد. این میشه باید احتیاط مستحب. این چه سکوت کنن؟
تو
چه
حالت گفتیم
حسین
که احتیاط
میگن دیگه؟ خب
نه
دو حالت احتیاط میگن، نه یکی رو گفتیم که مکفوری نظر مخالفه که گفتیم که هنوز نه اینا همه وجهایی که احتیاط واجب میکنن. اونا
بودیم حالتی که الان
تقریبا همین
به دلیل خیلی
روشن
نشده باشه سکوت
نمی کنن. خب مکلف چیکار کنه؟
خب
منجه میره به یه عربه دردگوش، خب همین چی بهش بگه؟ همین چیز باید بهش بنویسن که بفهمه چیکار بکنه. خب شاید فتوا داشته باشه چیزی رو، سکوت سکوت که اصلا دلالتی نداره. سکوت فقیه، سکوت فقیه یعنی چی؟ جواز بر رضای چی؟ نه شاید فراموش کرده، شما استفتا میکنید دفتر رهبری جوابتو نمیدن، شاید نخواستن جواب بدن، فتوا داشتن یا شون رفته. به حکم نرسیدم همین دیگه، همین رو همین که به حکم نرسیدم میزه آقای احتیاط واجب در سر کرد. من خب حالا من به حکم نرسیدم، شما که به حکم نرسیدی مکلف میگه من اینجا چیکار بکنم؟ الان نمیخوام، الان بعد رجوع کنم. نه چی گفتی؟ در حال احتیاط واجب باید یه وقتی فقیه فتوا نمیده حتما باید سراغ الان بعدی. نه من میخوام هم به نظر شما، شما وظیفه منو فی المقام معین کن، من اصلا علم بعدی اصلا کسی دیگه جز شما مجتهد نمیدونم تو عالم. جسوسی ندارم. چه کار باید بکنم؟ مجتهد باید وظیفه مکلف. حالا در مقام اینجا از وقتی من نگفتم احتیاطش به چه شکله؟ اصلا تشخیص مواد احتیاط خیلی وقتا خودش خیلی جزء مواد سختیه که اصلا اینجا مواد احتیاط در ترک احتیاط نباشه. اصلا چجوری میشه احتیاط کرد اگه مجتهد ننویسه برای مقلد که احتیاط چجوری؟ مقلد بی سواد روسیه از کجا هم طلبه فاضلش هم خیلی وقتا نمیفهمه احتیاط در چیه. تا ننویسه احتیاط در چیه و نمیفهمه احتیاط در مقام در چیه. احتیاطی که صبر بکنی که دا مثلا احتیاطی که بری از دو فرسخ خارج بشی نماز بخونی، احتیاطی که صبر کنی تا اون وقت تمام بشه، احتیاطی که بری تفحص کنی، احتیاطی که بری نماز جمعه شرکت کنی. خب احتیاط در چیه؟ یعنی که نمیتونه مقلد خودش تشخیص بده. بعدم مشکلم سکوت کنه که از کجا میفهمه سکوتی از باب چی؟ شما سکوتی از بابی که داره فکر میکنه، نمیخواد لفظی رو بیان کنه. اینه که دلالت نمیکنه که من به فتوا نرسیدم. به فتوا نرسیدم بازم تکلیف مقلد رو مشخص میکنه. مثل اصطلاحات ما گذاشتیم تا با مقلد مشخص کنیم آقا تکلیف در مقام چیه. یعنی همین. یعنی وقتی میگه به احتیاط واجب، یعنی من به فتوا نرسیدم ولی به هر دلیل به تو دلیل در تشخیص حجت بر تشخیص هم ندارم، یا دارم ولی نمیخوام چیکار بکنم، ابراز کنم. اصلا نکته جالبش اینه که اصلا خیلی وقتا، حالا یه این حالایی تا اینجا گفتم این هم به شما بگم، خیلی وقتا مجتهدین که میان احتیاط واجب میدن فتوایی هم دارن احتیاط واجب میدن. هر کسی نیست که توجیه کنه شما؟ نه بس به گردن اولشون سخته، نمیخوام مکلف رو به سختی بندازن. ما این کبرای داریم که بر مجتهد ابراز نظرش لازم نیست. مجتهد فتواش آیه تبریزی نظرشون اینه که اگر کسی در شب نسبت به ما استدلال کرد این اشکال داره، یعنی استدلال در شب یه اشکال داره. چه کار میکنه؟ ایشون نظرشون اینه یعنی که استدلال این تحت سایه رفتن. شما روز کسی که محرمه از در حال احرام داره از مدینه میره به سمت مکه، تو روز نباید بره زیر سایه خورشید قرار بگیره، یا با اطمینه نباید بره زیر سایه قرار بگیره در حال حرکت. خب ماشینای الان که همه سفته‌دار شده دیگه، ماشین بی سفته وجود نداره. حالا ایرانی ها بخاطر اینکه روز نباشه شب میبرن کار انجام میدن. نظر بعضی ها مثل حضرت آقا اینه که اگر بارون باشه یا برف باشه یا سرمایه شدید باشه، به خاطر پرهیز از سرمایه شدید کار رو انجام بده، این حرامه و کفاره به عهده‌اش میاد. که خیلی وقتا همینجوری هم هست. البته عربستان هوا خیلی وقتا گرمه ولی بعد از باد و بوران میشه، در این مواد کسی که تو ماشین نشسته خب کفاره به عهده‌اش میاد. حالا آیه تبریزی میگه نه، نسبت به خود ما هم استدلال نباید بکنه. این شب معمولی هم نباید تو ماشین بره. خب خیلی فتوا سخته. 90 درصد یعنی هر کی مقلد ایشونه شب ایشونه نمیتونه بره بالای پشتمون بخوابه. 450 کیلومتر بره بالای اتوبوس میشینه با اون سرعت تا مکه بس خوش شده دیگه بنده خدا. تو هم بالای تا لباس احرام چیکار بکنه؟ این موارد هیچ چاره‌ای نیست. مجبور فقط تنهاش اینه که حتی من شنیدم یه بنده خدایی میگفت شما رفتیم احتیاط کردیم، میگفتیم ما با یه کامیونی که بار اساس هم میکنه میگه رفتیم بالا نشستیم، اینقدر میگفت هوا سرد شد هوا سرد شد که اواخر مجبور شدیم که یه دونه فرش بود رومون بندازیم. یعنی دو برابر شد دیگه، سرمون هم پوشوندیم و از خلاصه حساب کار رو خراب کردیم. خب سخته چیکار بکنیم؟ خب آقای گنجی طرف میگه که ایشون می‌خواد فتوا رو بنویسه، ما بهشون گفتیم که آقا چرا انت فتوا رو می‌نویسی؟ احتیاط کن، احتیاط واجب بنویس. خب فقیه در این صورت می‌نویسه آقا احتیاط واجب اینه، ولی احتیاط واجب با احتیاط واجب یه تفاوتی داره. تفاوتش اینه که یعنی تو اکثر مواد احتیاط واجب هم همینجوریه. چیزی برای کسی خوبه که فتوای مجتهد رو بهش علم نداشته باشد، و الا این احتیاط واجب رو من میتونم اجرا بکنم ولی آقای گنجی نمیتونه اجرا بکنه، چون او اگر مقلد مثلا آقای تبریزی باشه میدونه که نظر مشتری در این موارد فتوا داره. این که احتیاط واجب میکنه نمیخواد فتواشو ابراز بکنه. لذا احتیاط واجب یه راه دیگه هم همین که خیلی وقتا فتواییه که به خاطر سخت بودن مجتهدین نمیخوان ابراز کنن. میگه من فتوامو ابراز نمیکنم. حالا که فتوامو ابراز نکنم چه حکمی برای مجتهد پیش میاد؟ مجتهد منجز ندارد، معذر ببخشید معذر ندارد، همون شکش میشه منجز، باید عقلا ارتقا بکنه، احتیاط میگه من میشه احتیاط واجب میگم. خب نمیخواد سخت بگیره، دلیل روشن بیان کنه. خدا میگه نمیخوام، ما که ما هم همه کار خب ما هم کبرا عمل کردیم، سخت نگرفتیم دیگه، احتیاط واجب کردیم. اینکه خدا میگه اولا که این حرف حرفی نیست، اولا که همچین چیزی بود این کبرای نسبت به چی؟ یکی از اون چیزایی که متاسفانه چند نفر کسایی که خیلی هم آگاه به مطلب نیستن زود میگن اسلام شریعت سمح و سهل است. اسلام شریعت سهم و سهلت، جهاد هم داره که از جهاد که کاری سخته، خمسادان هم داره کار به این سختیه، مثل مردم زورشون میاد بودن. این که میگن سهم و سهلت در مقابل چی؟ روایت داریم خانده شد روایت دیگه که ان بنی اسرائیل، خوندیم خوندید روایت رو، ان بنی اسرائیل رو تو همین کتاب هم هست، روی جل اولش هست، انم اگه حالا کتاب بیدید براتون پیدا میکنم، ان بنی اسرائیل زمانی که یه جای از بدنشون یه قطره بول اصابت میکرد، قرزو لحومهم بالمغاریز، گوشت تنشون رو باید با قیچی میبریدن تا اونجا پاک میشه. ولی خداوند متعال به شما به اوسع ما بین السماء والارض، ارزم برای شما اوسع ما بین السماء والارض رو طاهر قرار داد، فجعلکم الماء طهورا. ولی شما تو قرآن نمیخونید که لا تحمل علینا اسرن کما حملته سید علالذین من قبلنا، اسر یعنی چی؟ اسر این مشقت خیلی خیلی زیاد. شما میدونید توبه بنی اسرائیل چجوری بود؟ وقتی بنی اسرائیل گوساله پرستیدن چیکار کردن؟ چشماشون رو گفتن ببندید همدیگه رو بکشید، 12,000 نفر همدیگه رو کشتن، 12,000 نفر. بعد که چشماشون رو باز کردن دیدن که پسر پدرش رو کشته، پدر پسرش رو کشته. چی؟ نه من هم شب نمیم گفتم با این کبرایی که اسلام دین سهل و سمد نمیشه شما بیاید اینها رو به هم بزنیم. این که اسلام دین سهل، ما باید بریم فتوای خودمون رو نگاه بکنیم. غیر حکم خدا نمیشه، یا حکم خدا. مگه ما نگفتیم که هر وقت دلیلی نیست؟ ما گفتیم حکم، گفتیم فقیه فتوای خودشو گوش کنید حرفا رو، در این حرفا عوض من هیچ وقت بودم غیر حکم خدا میده، گفتم که این هم حکم خدا، تفاوت نداره، همه ادله ما واسه یه دلیل نبود میدونیم سر دلیل بعدی، یه روایت شما دلالت نپذیرفتید چکار میکنید؟ به براحت تمسک میکنید غیر حکم خدا نظر دادید. بقیه در مقام فتوای دارد، میگه آقا به لحاظ شرعی خداوند متعال بر من واجب نکرده است فتوای خودم را ابراز کنم. شما از فقیه سوال میکنید، بر فقیه لازمه جواب بده؟ دلیل دارید؟ چه دلیل دارید؟ رجوع به عالم، خب عالم دیگه است، بر همه علما واجب، همه مسائل. من تو خیابون دارم راه میرم، هر شما از من مسئله پرسید، من باید مسئله جواب بده؟ بر من واجب مسئله شرعی شما جواب بده؟ شما باید دفتر فلان بود، بر من که لازم نیست مسئله جواب بدم. پس بنابراین جواب مسئله که من فقیه واجب نیست، فقیه هم ابراز فتواش واجب نیست. یه موقع ابراز فتوای فقیه، حالا دقت کنید، یه موقع فقیه برای همه فقها مطلب روشنه که اباحیه، برای فقیه هم این مطلب روشنیه، بعد شما میگید در این جور موارد احتیاط میکنه، بعد این احتیاط خلاف و فقها ما همچه احتیاط ها جرم به طور معمول انجام نمیدن. یه موقع فقیه فتواش بر اساس ادله که رسیده سخت، مکلفین برای انجام فتوا به مشکل برمیخورن، کاری که میکنه فتواش ابراز نمیکنه، ولی موارد احتیاط واجب میده، چیزی از دست نداده. مقلد خاص عمل کنه به فتوای فقیه، خب احتیاط میکنه، وقتی احتیاط میکنه خب نمیره زیر سایه، چیز از دست نرفته، نه میره سراغ فقیه بعدی، که اون فقیه بعدی هم از بحثی که فعل اعلانه، او هم آدم مجتهدیه، او هم آدم با تقوای، زحمت کشیده، بر اساس زحمتش به این نتیجه رسیده که نه تفاوت خیلی هست، خیلی ریزا، تمام تفاوت بین فتوای من با فتوای فقیه دیگه در اینه که برای من حجیت مشایخ مثلا کامل و زیارا ثابت شده، به یه روایتی که داله بر جوازه رو حجت میدونن، اون فقیه دیگه برایش ثابت نشده. آل خوی اوائل فتوا میداد، خیلی از مطالب رو آل خوی فتاواش بعدن که عوض شد، خیلی فتاوا عوض شد. آل خوی میگفتن که آقا سر و گردن و بدن لازم تو بدن ترتیب رعایت بشه، در خود سر و گردن رو میشد و کل بدن رو میشد. این بر اساس یه روایتی بود که تو روایت سندش کسیه که رساقتی ندارد جز یکی از جز مشارق کتاب کامل و زیاراته، کسایی که اون عبارت اول کامل و زیارات مرحوم ابن بولره رو دال بر این دارن که همه مشارق کتاب سقه هستن، لذا این رابعه توی یک روایت دیگه آمده بشه سقهیه. خب اون آقای خوی اول بهش دفاع میده، بعدن به این نظر رسید که نه، این عبارت ظاهرش این نیستش که همه سقه هست، فقط مشایخ بلا واسطه اش سقه هست، لذا خب فتواش اول شد، میگه آقا سمت راست و سمت چپ رو هم باید چرا بکنید. یعنی من میخوام بگم فقیه که شما میگید به یه حکم رسیده، خودش اینقدر یه حکم براش محکم نیست که حتی نمیدونه فردا نظرش عوض میشه یا نمیشه. به خیلی فقهای فتوای دادن فردا نظرشون عوض شد، دیدم هم آقا یه عالم از نظراتون به مرور زمان عوض شده. یه فقیه شاگردی سر کلاس شبهه میکنه، نظر فقیه مشتهد عوض میشه. شما فکرید فقیه به یه مطلب میشه چی؟ هر ادله که شما میخونید هی اشکال نقض ابرام میکنه. اینجا دو تا دلیل میخونید، اونجا هشت تا دلیل میخونید. الان شما اینجا مرددید که این وجه درست نیست، کم کم بر اساس کسرت کار قرض حاصل میکنید. من میخوام بگم اینجوری که شما فکر کنید که آیا قرآن رو فقط داره زیر پا میذاره، در اساس همین موردی که شما دادم بر اساس استظهار یک مطلب میشه برای حجت تمام خب فتوا میده. پس بنابراین طبق نظر من نباید بره استدلال کنه، چون این روایت حجت دارم من. خب من میگم آقا خب نداره، من فتوا ما ابراز نمیکنم، اون میره طبق نظر اون فقیه دیگه که او این روایت حجت نمیدونه، نظام که استدلال لازم نیست. نه راستی نه نه تو همه موادی هم ادله که شما گفتم از هر کدوم دلیل خاص خودشو داره. مجتهد فتواش مشخصه نمیخواد ابراز کنه، از بابی که ابراز فتوا بر مجتهد لازم نیست، دلیلی بر وجوب ابراز فتوا بر مجتهد وجود ندارد. ما تو شرط دلیلی نداریم بر مجتهد لازم باشه فتواش ابراز کنه. اینکه شما میگید مجتهد تحفظا من مخالفت المشهور، اصلا خدمت شما اینکه همین مثل موردی میشون بزن جواز رو فتوا نمیده، به خاطر درست ما ایشون از ادله رو تمام ندونستیم. ولی نگاه بکنیم در طول تاریخ هیچ فقیهی داله بر جواز حکم به جواز نداده، همه گفتن در این موارد احتیاط کنید. در ما همیشه راحت یه چیزی که تمام فقها به عنوان حکم خدا بیان کردن، همیشه راحت اون چه فقهایی چه فقهای بزرگی شما هنوز تو وادی فقه وارد نشید تا اهمیت فقه. من بارها به طلبه ها گفتم میگم از اول تا طلبه های سال اول تا بهش میگم آقا علامه حافظ میگه علامه حالا گفته باشه چی کی گفته باشه، میگه شیخ حافظ میگه شیخ حالا گفته باشه، نظر ما اینه. سال اول طلبه ها همه خودشون مجتهدن و زودم به فتوا میرسن و طبق فتوا شونم خیلی ممکنه چیز کنن. یکم که میاد بالاتر چون سال اول آدم احساس میکنه که نه با یکم کار کردن خیلی از اینا هم جلوتر میفته، میگه 5 سال درس میخونم شیخم یه بگرد ما نمیرسه. بعد که شما میرید بالاتر میرید شروع میکنید خب حالا یه مزار کار کردی میخواد بشین یک دلیل رو نقض بکنی، میبینی روی یک عبارت صاحب جواب یه عقل داری فکر میکنی نمیتونه اشکال کنه، بعد رجوع میکنی میگم یه صاحب جواب تون 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 عبارت ها رو آورده هر کدوم 10 تا اشکال داره تدریس میکنه، بعد میفهمی نه بابا بالاخره بنده خدا علکی حرف نمیزنه، زحمت کشیده، یه افراد خیلی خاص و نوابق روزگار بودن دیگه. به اون راحتی وقتی میگن آقا صدوق یه حرف زده، شیخ یه حرف زده، علامه یه حرف زده، به این راحتی شما نمیتونید از کنار حرف بزرگان بگذرید. اساتید نسبت به همه متأخرین، من بعد از اساتید مثلا یه یادم سر کلاس یه از اساتید یه گرده حاشیه عروه ای بود، مثل عقاب استفسار میشستیم عروه رو میخوندیم میشین نظرش میگو، ما میگفتیم حاشیه میذاریش. بعد یه مطلبی رو گفت من یه شبهه کردم، گفتم که آقا همچین شبهه تو مقام وجود داره به نظرم میرسه این راحت نیست نظر شما. ایشون اما اول اصلا بی‌اعتنایی اون گفت نه بابا اینکه شبهه نیستش بچش درست نیست. بعد من همینجوری دیگه اوروه جلوم بود نگاه کردم دیدم ای آقای گلپایگانم مطابق همین نظر من نظر داده، گفتم حالا آقای گلپایگان چی میگه، گفت ای آقای گلپایگان میگه نه بس برام فکر کنم اصلا یه روش خیلی درستی داره. خب این همینجوری دیگه واقعا ممکنه یه فقیه بزرگ به این راحتی از کنار حرف هر کسی نمیشه گذشت. من میخوام بگم اینجا حالا ما اینجا هم داریم یه مثلا رو خیلی ساده رو بیان میکنیم، نمیگم حرف بزرگان اشتباه نیست نمیشود اگه جوری باشه، خب یه همه نظر مخالف داده نمیشه. میخوام بگم وقتی همه بزرگان یه حرفی رو میزنن و همه یه مطلب واحدی رو قائل بودن، در طول تاریخ هیچ فقیه یه خلاف یه مطلب نظر نداده، این خیلی راحت نیست که شما به عهده بگیری به سنت شکنی بکنید بگی آقا تمام فقها در طول این 1400 سال همه اشتباه فهمیدن، من یکی دارم مطلب رو اینجوری میفهمم و راحت می‌نویسم. من می‌خوام بگم این مطلب روشن نیست، یه مقدارم به دعو نفسانی فرد هست، یه کسی که احتیاجی تره. بالاخره ما روایت بسیار زیادی داریم در بحث احتیاط، حالا سر جاش خواهید خوند که اخباری ها غالب احتیاط میشدن در مواد شبهه وجودیه و در مواد شبهه تحریمیه، یه علت عمدش هم همین بوده. ما شاید ده ها روایت داریم که این میزه اخوشه دینات و احتد لدینکه به ما شد على احتیاط و حسن على کل ها، روایت متعدد ما ادله متعدد داریم یا در حضرت تا جایی که میتونید احتیاط کنید، که اون روایت معروفیه که میگه که بالاخره که محرمات حضرت میفرمان که محرمات چراگاه غرق خداوند متعاله، هر کس که گوسفنداشو در کنار غرق بچراند این احتمال هم هست که وارد غرقگاه هم بشه. یعنی میگفتن شبهات، میگفتن شبهات این حریمیه که حریم محرماته، شما وارد شبهات نشید که از شبهات وارد محرمات نشید. کسی که شبهات رو لاابالیگری باشه نسبت به شبهات به مواردی که متعقن الحرمه نیست ولی احتمال شبهه داره، خب تو محرمات هم کم کم ممکنه واقع بشه. ما اینجا ادله قرص و محکم داریم مثلا به احتیاط، خب یه میشه مثلا احتیاط بالاخره احتمال اینکه این مطلب حرام باشه که هست وقتی همه فقها فتوا دادن، لذا خیلی راحت نمیشود وارد شد و مستقیما نظر داد. پس بنابراین و علیه فلحق به اعتبار تنجیز غیر ممکنه الا علی سبیل الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشروع و الاجماع المدعا. این بحث تمام دیگه، بیشتر از این احتیاج به توضیح نداره.
قیاس نمی کنیم، خود داریم روایه آیه رو معنی میکنیم. آیه میگه لا تحمل علینا اسمن کما حملته علی الذین من قبلنا، میگه بر ما اسم و مشقت و سختی نذار مثل مشقتی بر امتهای سابق بوده. میخوایم یه مثال، گناه اونا بوده درسته، ولی ما هم گناه مرتکب بشیم، گناه اونهای گناه نابخشودنی بود. توبه شرک اهل بنی اسرائیل چی بود؟ توبه شرک در اسلام چی؟ کسی مشرک شد اسلام، مرتد شد، توبهش به چیه؟ ها؟ خودش میخواد توبه کنه این دلله، چیکار باید بکنه؟ استغفرالله ربی و توبه تمام شده از تای قلب بگه استغفرالله ربی و توبه نهی تمام. حالا من دیگه وقت نیست که بحث، همیشه من غالبا تو کلاسه مفصل یه جلسه بیگه میپردازم که این طرز تفکر که آقا اسلام شریعت سهله و سمحه، خیلی از سختی‌ها رو نداره. اسلام که میگن شریعت سمحه، با چی نگاه میکنید شما؟ اسلام شریعت سمحه و سهله است به خاطر اینکه احکامش نسبت به احکام امت‌های سابقه و احکام نسبتا آسان‌تری بودن. اونا بعضی احکامشون خیلی احکام سخت بوده، بعضی مثلا نسبت به بعضی از خوردنی‌ها خیلی احکام سختی داشتن، نسبت به نجاست و طهارت خیلی احکام سختی داشتن، نسبت به نمازها احکام سختی داشتن. اینکه شریعت ما سهله شده، تو حدیث معراج هست، پیغمبر به معراج که رفتن خواستن برگردن، شما عبادت های بعض امت های سابق رو نگاه بکنید چه عبادت های با مشقتی داشتن. توی داریم که حضرت از معراج که برگشتن، تو حدیث معراجی هست که حضرت از معراج به معراج که رفتن، خداوند متعال 50 نماز رو در شبانه روز بر امت حضرت رسول واجب کردن. امت برگشتن، تو حضرت برگشتن پایین مثلا آسمان چهارم، حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام که من همیشه میگم واقعا باید ما خیلی به جان حضرت عیسی دعا بکنیم که خیلی ما رو از این واقعا مشقت بوده اصلا حرج بود. حضرت عیسی گفتن امت شما طاقت ندارن، برو از خدا تخفیف بگیر. برگشتن دوباره آسمان اول، خداوند امتحان گفت 40 نماز. برگشتن اتفاق افتاد 30 نماز، برگشتن 20 نماز، برگشتن 10 نماز. دوباره حضرت عیسی فرمودن که امت تو طاقتی ندارن، برگرد. برگشتن تبدیل شد به 5 نماز. برگشتن حضرت عیسی فرمودن که امت تو طاقت 5 نماز ندارن، برگرد. حضرت عیسی فرمودن که از خداوند تعالی حیا میکنم که دیگه برم 5 نماز بشم کنم. تشریف آوردن 5 نماز واجب شد. حالا شما تفاوت اینو تصویر کنید که قرار بود 50 نماز در شبانه روز بخوانید و برای همین نافله ها رو اضافه کردن که مجموع اینها بشه 50 رکعت. 2 رکعت نافله نشسته گذاشتن که یه جوری به تعبیر دیگه جبران بشه اون 50 نمازی که قرار بود بر عهده ما بشه، یه جوری هر رکعت رو بفرمایید. نه، بعد دوباره 5 نماز بوده. بعد خداوند متعال در نمازها در هر نمازی 2 رکعت رو فرض الله قرار دادن. حضرت رسول در بعد از نمازها یه چیزی خودشون اضافه کردن، ما سنه و نبی. حالا این ما سنه و نبی توجیهش فرض خودش، این غیر از نمازه. پس ما کلا 50 نماز داشتیم، تبدیل شد به 5 نماز. هر نماز دیدم اگر به قاعده اولی خداوند متعال نگاه بکنیم که هر کدوم 2 رکعت بود، یعنی بعد 100 رکعت در نماز واجب ما در شبانه روز می‌خوندیم. درست هم می‌گن چی بود؟ حالا این دیگه نفس روایت دیگه. حالا شما می‌دونم روایت کن. نه، اسلام آسون میگیره نسبت به چی؟ یعنی اسلام آسون میگیره نسبت به نظر الان مردم که مردم سختشون روزه بگیرن، پس بگیم روزه نگیرن. این که مردم سختشون رو بعد از احکام رو جردن به نهن، بگیم اینا احکام اسلام نیست. این که بالاخره رأی مردم عوض شده، الان مثلا مردم فلان حکم شرعی رو خیلی نمیپذیرن. مردم خیلی الان نمیپذیرن که برن درآمد داشته باشن خمس بدن. مثلا مردم خیلی الان تو فضای الان فضا فمینیستی شده، تعدد زوجات نمیپذیرن. ما بهم میگیم آقا حکم اسلام نیست، این زیر پا بذاریم. نه، مراد از شریعت سمح و سهله این نیست. دین اسلام نسبت به امت‌های سابقه هم کامل‌تر، هم به مراتب ساده‌تره. حالا اینکه بعضی از ماها تو بعضی از مسائل وسواس به خرج می‌دیم، جزء مسائلی که اسلام از همه آسان‌تر گرفته، نصف زندگی ما در شبانه روز مثلا طهارت و نجاست، این به خودش اختصاص داره، این مشکل خود ما. ولی اسلام اینجوری نیست. او اسلام واقعی دین آسان و راحتیه. آسان و راحت نسبت به ادیان سابقه، نسبت به مشقت و سختی دنیا داشتن. خداوند متعال بعد اونها به چه بلایی، مثلا یه وقتی که داریم که میگن آقا دین ما دین رحمت و دین آسانی، که ما هر گناهی مرتکب بشیم مسخ نداریم. مسخ از سخت‌ترین از اونم مجازات ها و کیفر های بودی که خداوند متعال قرار میداده. بعد از امت ها خداوند متعال مسخشون میکرده. 3 روز بعد داریم یا 7 روز نمیمونن، بعد همه شون از بین میرفتن. خب این بلا در امت ما نیست. شما نکنید بنی اسرائیل خب باشه چه بشه داده.
بالاخره اسلام به همه ادلتون وجهشه. دیگه چرا رحمت شده چرا عذاب نمیشیم؟ چون ما امت آخر زمانی. خب امت آخر زمانی بر ما سهل گرفته شده، بر ما رحمت شده. اینکه بالاخره به خاطر پیغمبره، بله وجهش به خاطر پیغمبره، اب نداره. ولی اینکه تاثیر ما که نمیاد میگه آقا چه وجهی داره، ولی به خاطر وجود پیامبر اکرم شریعت ما شریعت سمور پهله شده. خداوند متعال در شریعت پیغمبر، حالا وجود پیغمبر بوده، عوامل متعدد بوده، بعضی جا به خاطر خود پیغمبر بوده، بعضی جا به خاطر شرایط دیگه بوده، که بالاخره شریعت ما شریعت سمور پهله است. این به معنی نیست که ما هر یک امری برامون سخت اومد سری بیان بگیم آقا جهاد خب سخت، خب اسلام جهاد هم داره. بله دست ما نیست سمور پهله کردن. شریعت با همه خصوصیاتی که داره من حیث المجموع شریعت سمو سهله ایه. خب شریعت ما در خیلی جدا میگه آقا یه امری مشقت شد شما بردار، مثلا ما لاحرج داریم، ولی امت های صادق لاحرج نداشتن. واقعا کشتن برادر و فرزند کار سختی نیست. خیلی از امت ها میگم 40 سال بنی اسرائیل یتیهون در بیابونی چیز بودن، سرگردان بودن. خب این عذاب بوده، همچه عذاب های بر امت پیغمبر نازل میشه. شریعت سمحو سهله این ماحصل شریعت سمحو سهله است، و الا خب مثلا لا حرج داریم لا ضرر داریم، در ذریع ممکنه شریعت های دیگه اینجوری نداشته باشه. روایت داریم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بعضی از روایات قید فل اسلام آمده. این دین ما در این ضرر و ضرار جعل نشده، احکام همش منوط به اینکه ضرری نباشه. به در امت های سابق ما چه میدونیم، شاید یه حکم ضرری هم بوده، حکم ضرری رو اونها انجام میدادن. شما اگر یک وعده قرار بدی چقدر باید واسی؟ مثلا ما داریم یه پیغمبر یه جایی که قرار گذاشت 40 سال منتظر سر قرارش واسه، حالا این کار شخصی بوده یا تکلیف الهی بوده من نمیدونم. یعنی من میخوام بگم ممکنه در امت های سابقه که نمونه هایی داریم، من دیدم آقای جوادی نوار یه بارم تو ماشین داشتن مثلا پوش میکردن، ایشون این روایت رو چیز میکردن، میگفتن که این روایت مخالف عقل، ما نمیتونیم بپذیریم که مثلا قرار از لحوم هم به مقارش. من به نظرم هیچ معنی نداره دیگه گوشتشون ها. خب از ادارت خدا بدون نیستش که به خاطر یک کار یه اولش اینا ممکنه انقدر ضرر داشته باشه، شما از کجا می‌دونید ضررهای واقعی چیه؟ انقدر ضرر داشته باشه که به خاطر این کار بعد این کار رو انجام بده. مگه شما دل لرد می‌گیرید از ادارت خدا بدون نیست؟ شما می‌گید مثلا معده رو میشه میره دل لرد می‌گیره، سرطان معده می‌مونه، تو معده‌شو برمی‌داره، کسی میره شوکشو برمی‌داره، قلبشو برمی‌داره، قلب مصنوعی می‌ذاره. خب اینا امور تکمیلی است، نمی‌تونه آثار بده. چه تفاوتی داره؟ همونطور که کسی آپاندیسش درد گیره بعد آپاندیس عمل کنه، اون زمان نمی‌تونن عمل کنن، تون می‌مردن، حالا یه امکانات هست میدن. از ادارت خدا بدون نیست که مردم اون زمان به خاطر مشکلات کلیوی یا به خاطر خیلی از مشکلاتی همه می‌مردن. این نظام نظام طبیعته و نظام تشریع هم خیلی بر اساس نظام تکوینه. بعدش میگن که آقا نسبت به عمل شما رعایت احتیاط کنید، همونطور که میگن آقا اگر دست به بعد نمی‌دونم شما دیدید یه سری قرصایی هست، مثلا قرصایی که هورمونیه، مثلا بعد از قرصایی که برای بعد از بیماری آقایون، خب یه قرص هورمونیه، روی بستهش نوشته اگه خانوما به این قرص دست بزنن ولو اینکه از روی غلاف هم نباشه، یعنی که فقط به قرص خالی دست بزنن، این ممکنه منجر حتی به مرگ بشه یا بیماری خیلی شدید بشه، باعث یه هورمون خیلی شدید داره که سیستم بدن رو ممکنه به هم بریزه. خب حالا یه کسی همچین خصوصیتی داره، میگه آقا مواظب باشید، کسی که بدون این انقدر حساسه که دستی واسه بزنه ممکنه بمیره، که از ادارت خدا به جوری که یه نفر دستی بزنه بمیره؟ خب نه، عالم تکوین بر همین اساسه. میگن آقا نسبت به مواظب باش، انقدر اثر زیاد داره، این هم ممکنه بر امت ها همچین اثری وجود داشته باشه. نه نسبت به بول نه طاهر نبوده، ممکن نسبت به یه چیز دیگه طاهر بوده، ممکن بعد نجاست برای اونها جعل نشده بوده. به خاطر خصوصیت یه شیء مخاطب میگن اجتناب فراوان بکنید. الان شما فکر میکنید مثلا بعد از مجازاتی که در امت ما گذاشته شده، شما الان میدونید مثلا یک درهم ربا در امت ما چه مجازات شاید عند الله داره؟ که یک ریال ربا بخوره در همونه من اندالله اشد از یه چیزای خیلی عجیب و غریب ذکر کرده بزن. این اشکال داره، ممکن تو امت سابقه اینجور نبوده. تو همه امت سابقه کسی که یک قصر شراب میخورده باید 80 درمش الله بخوره؟ الان برای ما نه، خیلی چون تو زندگی معمولی خودمونیم، کسی به یکی دیگه فوش بده باید 75 درمش الله بخوره؟ این تو فشو امت ما جاری شده، یه چیز امر خیلی راحت میدونیم. کسی که یه مال بنده خدایی رو مثلا کیف بنده خدا رو بزنه و 4 تا انگوشش رو بخواد یه کیف برشه قطع کنی، ها
چه دیگه با اصلاحی که تهدید میکنه شما باید رو اعدامش کنید. همین چیزه که الان حقوق بشری ها میزنن و هر دینی شما نخواهی بکنید. تو دین ما چون جزء دستورات شریعت بوده خیلی برامون راحته. الان قطع کردن چهار تا انگشت تو شریعت ما هیچ کس شبهه نمیکنه. بگه آقا یک چیز از یه بنده خدا دزدیده 5000 تومان پول دزدیده، شما چهار انگشت قطع میکنید تا آخر عمر تو همه مردم رسوا. بله دستور دینه، چون برای ما خیلی گفتن طبیعی شده، ولی برای امت سابق شما میگه نه. اگه الان شما امت ما چیز رو جمع میکردن، اگه بگن آقا مواظب باشید که لباستون خونی نشه، لباستون خونی بشه باید بریزنش دور. خب شما اول میگید این همه لباس یه مدت که بگذاره. یه مثال واضح‌تر بدم برای شما که خوب براتون دیگه الان جا میفته. یه قطره کوچیک خون بیفته توی 10000 لیتر شیر، واقعا این درسته که 10000 شیر بره بیرون دور؟ خب الان نمیکنید شما این کارو؟ فهم کن چه استفاده تفاوتی داره با یه قطره این دقیقاً یک قطره خون توی 10000 لیتر شیر دقیقاً مانند اینکه این پوستتون رو باید برید پوستتون رو با قیچی بکنید. چه تفاوتی با هم میکنه؟ 10000 لیتر شیر شما بخواید بخواید. خب حالا خب این بحث تمام وقتیه کجا رفتیم؟ رفتیم سر بحث بعد. بحث بعدی بحث معاصات بود. خب باید به یکی میخواید تنگیر استراحت کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این مقدار سعی کردم 5 دقیقه تشریح بدم که بهشون نگاه کنم. ضبط دوربین ضبط نمی کنه امروز؟